بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وحادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بروح متحر ومنور حضرت رحمة للعالمين خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب نزول رحمت الهی بر همه زنده ها و مرده هاست، شب مغفرت، شب زیارت مخصوص ابی عبدالله الحسین و شب استجابت دعوات برای کسانی که خالصانه خدا را بخوانند. باب توبه در این شب مفتوح و باب عذاب الهی مسدود. رحمت الهی بر بندگان نازل به حدی که رحمت خدا در این شب بر غضبش پیشی میگیره، سبقت میگیره. همه اینها بهانه ایست برای استجابت دعاهای ما در حق مسلمین، مؤمنین، در حق زندگانمون، ذوی الحقوقمون و مردگانمون، برای رهایی از این فتنه هایی که دشمنان اسلام روز و شب مشغول نقشه کشیدن و اجرای اون هستند، برای اینکه این ام القرا، این شیعه خانه آل الله رو تحت تأثیر قرار بدند و پایه های اون رو سست بکنند. هر روز شاهدید در اطراف ما، اطراف کشور ما، این وهابیان ملعون، آل سعود ملعون هر روز نقشه جدید رو می کنند برای اینکه این چهار تا شیعه و محب اهل بیت رو تو شکنجه و فشار قرار بدن. هر نوع آدم کشی، هر نوع قتل، هر نوع تجاوز رو روا می دارند این بیدینان لا مذهب برای اینکه به آمال و آرزوهای قدرت‌هایی که اینها نوکر و نوچه اونها هستند جامعه عمل بپوشانند. خداوند به حق امام زمان، به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، کید اونها رو با ظهور امام زمان و ریشه کن کردن اونها به خودشان بازگرداند. امشب دعا کنیم در حق همه شیعیان، همه گرفتاران، همه بیماران، همه دردمندان، همه کسانی که تو مشکلات اقتصادی و اجتماعی گرفتارند. گرفتار زیاده در جامعه متاسفانه. شیعیان و مسلمینی که در گیر و دار و بند همین آل سعود و دیگر دشمنان قسم خورده اسلام و تشیع هستند. اما چه دعایی بکنیم که همه این دعاها تو دل اون دعا قرار بگیرد؟ دعا کنیم برای فرج، ظهور و سلامت قطب عالم امکان، امام زنده و حاضر، این پدر مهربانمون، چرا که دعا در حق او دعا برای نجات همه امت. دعا در حق امام زمان برای گرفتاری او، رفع گرفتاری او، دعاست برای رفع گرفتاری از آحاد مردم روی زمین، نه فقط کشور ما و همسایگان ما. پس با توجه در شب جمعه لحظات استجابت دعا طلب کنیم از خدای رحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. تأجیل در ظهور موفور السرورشون. صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. ما در ادامه مباحثی که در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم حاد بیان داشتیم، رسیدیم به کلمه توحید و اینکه توحید کامل سه پایه و سه شرط داشت. گوینده شهادتین مسلمان است، جانش، مالش، ناموسش، ارزش، همه چیش محترمه. اما در مکتب اهل بیت علیهم السلام توضیح دادیم که ائمه خدا فرمودند توحید کامل توحیدی است که یک پایش اشهد ان لا اله الا الله. پایه دوم او اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. گوینده لا اله الا الله خودش کلمه لا اله الا الله شرافتی دارد. من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه. من قال لا اله الا الله وجبت، واجب است، بهشت بر گوینده صدیق لا اله الا الله. اما علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا وقتی در شهر نیشابور به التماس عالمان نیشابوری حدیث سلسله الذهب رو از پدرش موسی بن جعفر، از جعفر ابن محمد الصادق، از باقر العلوم، از زین العابدین، از سید الشهدا، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، از رسول الله، از جبرائیل، ان الله عز و جل وقتی نقل کرد حدیث چه بود؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. 12,000 قلم و کاغذ به دست در 1400 سال قبل وقتی به التماس تمنا کردن آقا یه حدیث یادگار از جدت برای ما بگو، حضرت رضا این حدیث رو قرائت فرمودند. پرده کجاوه پایین افتاد، دارن مشغولن بنوشتن دنبال کجاوه علی ابن موسی رضا. بعد از لحظاتی پرده کنار رفت، مجددن حضرت رضا فرمودند به شرطها و شروطها و انا من شروطها. کلمه لا اله الا الله هر کس از روی صدق و عقیده و ایمان بگوید وجبت له الجنه، اما به شرط، به شرط و انا من شروطها. اول اینشان توحید، بعد نبوت، شهادت به رسالت رسول الله، بعد شهادت اشهد ان امیر المؤمنین و اولاده المعصومین حجج الله. این میشه توحید کامل. پس اگر کسی چون سوال کردن از ما که آقا اینی که گفتید در روایات هم چیزی داریم مؤیدش، ما احادیث رو از رو کتاب کافی برای عزیزان داشتیم میخوندیم دیگه. امام باقر فرمودن توحید کامل چیست؟ شهادت به یکتایی الله، به رسالت رسول الله، به ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد المعصومین. امشب هم به عنوان مؤید حدیث سلسله الذهب رو از فخر ایران زمین حضرت رضا خوندیم. مگه حضرت رضا خیال کردید در جمع شیعیان این حدیث رو خوندن؟ اون موقع شهر نیشابور سنی نشین بوده، همه ایران سنی نشین بوده. در جمع اون همه عالم و اندیشمند و دانشمند قلم به دست فرمودن به شرطها، بله من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه، اما به شرطها. اون شرط چیه؟ اون شرط قبول توحید که خدا قرار داده، حضرت رضا قرار نداده، رسول الله قرار نداده. شرط قبولی توحید اقرار به ولایت این خاندان، ابراز مودت به این خانواده است، ریزش محبت و خیر و کرم به سمت این خانواده است. چرا؟ شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا. شیعیان ما با شادی ما شادند، با غم و اندوه ما غمناکند، اندوهناکند. المتبازلون فی ولایتنا، دستشون تو جیبشونه، در راه ولایت ما بی حساب خرج میکنند، بی حساب خرج میکنند. یه سال یادم نمیره یه مراسمی بود، ما دعوت داشتیم همین سمت مشهد، یکی از این بزرگان خیرینی که چند تا حسینیه اونجا زیر دست او بود و بانی بود، برنامه های حسینیه ها رو، شام و نهار و پذیرایی و اینها رو خیلی وقتا ایشون تقبل میکرد، منم میدونستم. صحبت شد برای من، اون موقع یادم نیست، قصه مال مثلا تقریبا 17-18 سال پیشه، اون موقع یادم نیست روغن کرموشایی چند بود، قوطی روغن کرموشایی، داشت تعریف میکرد که برای فلان حسینی اینقدر خواستن فرستادیم، برای فلان جا اینقدر خواستن، اینقدر برنج خواستن، اینقدر روغن خواستن، اینقدر فلان خواستن. بعد برگشت به من گفتش که آقای بسیطی، من برای خونه خودم، برای زن و بچه خودم روغن کرموشایی نمیخرم، اما برای امام حسین؟ هر دفعه به من میگن آقا کرموشایی امسال گرون شده، میگم اب ندارم، برای امام حسین کم نذارید. برنج انقدر فلان شده، برنج ایرانی انقدر شده، هندی بگیریم؟ نه، ایرانی بگیریم. آقا گرونتر میشه؟ باشه، ولی برای خونه خودم یه چیز دیگه میگیرم. ها، اخلاص دیگه. دیدید بعضی وقتا طرف مثلا منزلش هم روزه میخواد بگیره، طبقه خودش فرشای ابریشمیه، زیر زمینش یه موکته، میگه روزه رو بندازیم زیر زمین. من میشناختم آدمی که عمدن وقتی روزه میخواست بگیره فرشای اعلاشو پهن میکرد، میگفت زیر پای نوکران امام حسین قرار بگیره. این بیمه میکنه خونه منو، این بیمه میکند اهل و عیال منو، سلامتیشون رو، امنیتشون رو. امام صادق 14 قرن پیش گفته شیعیان ما چنین خصوصیتی دارن. وقتی به ما که میرسه با همه حساب به دینار، تو خرج کردن در راه ما که میرسه بخشش به خرم. المتبازلون فی ولایتنا، در محبت و ولایت ما بی حساب خرج میکنند. برای دستگیری از شیعیان و محبان ما همیشه پیش قدمند. الان روایتشو داشتم بالا تو جلسه برای عزیزان میخوندم. امام صادق علیه السلام 14 قرن پیش یه وصیتی رو نوشتند برای شیعیان، اگه اشتباه نکنم شیعیان منطقه خوزستان امروز، عراق اون زمان. تو اون وصیت حضرت صادق علیه السلام گلگی میکنند از شیعیان. به چی گلگی میکنند؟ به این گلگی میکنن. وصیت طولانیه. عرض کردم برای دوستان مرحوم کلینی در کتاب روزه کافی حدیث رو آورده، من خلاصش رو اشاره میکنم. حدیث انقدر مهم بوده چون نامه ایست که امام صادق به سمت شیعیان دادن و مثلا به بزرگ شیعیان اون منطقه گفتن اینو بین شیعیان دیگه تکثیر کنید، استنساخ کنید، پخش کنید. شیعیان تا سالها این وصیت امام صادق رو تو سجاده هاشون میگذاشتن، موقعی که نماز میخواستن بخونن سجاده پهن میکردن، بعد از ادای نماز به عنوان تعقیب نماز نامه امام صادق رو میخوندن. خیلی مهمه ها، دعا نیست، دعا نیست، یه وصیته. تو وصیت گلگی میکنند امام علیه السلام از کی؟ از شیعیان. چی میفرماین؟ حضرت صادق فرمودن که پدران شما برعکس جامعه ما، امام صادق میگن پدران شما در زمان قدیم آدمهای امانتدار و صادقی بودند. به پدران شما تو هر شهر و هر منطقه، هر قریه، هر روستایی بودند، به پدران شما میگفتند رافضی. رافضی یعنی چی؟ خارج از دین، خارج از اسلام. خوب دقت بکنید، به پدرای شما میگفتند رافضی، اما اهل همون شهر، اهل همون روستا، اهل همون منطقه هر موقع به سفر میخواستند برند، زندگی و ناموسشون رو میخواستند دست یک کسی بسپرند، به کی میسپردند؟ به رافضی ها. میگفتن هازا جعفری. جعفری یعنی مذهبش جعفریه. مذهب جعفری نماد چی بود؟ دروغ نمیگن، خیانت در امانت نمی کنند، کلاه مردم رو بر نمی دارن. امام صادق اینو تو نامه نوشتن، گلایه کردن. شما بد دارید عمل میکنید، آبروی ما رو دارید میبرید، اجداد شما، پدران شما اینجور نبودن. تو هر روستا، هر شهری که بودن میگفتن هازا جعفری، یعنی رافضیه. ولی بین دوتا خانواده، بین دوتا شریک دعوا میشد، به جای اینکه به محکمه مراجعه کنند به عنوان حکم، به کی مراجعه میکردند؟ به پدران شما. میگفتن این رافضی حکم، هرچی این بگه قبوله. چرا؟ چون راست میگفتن. دروغ تو کار جعفری نبود. به دوستان گفتم، گفتم امام زمان علیه السلام الان وضعیت کار و کسب و زندگی ما رو ببینن چی بگن. پدران شما رافضی نامیده می شدند، اما هر جا اختلافی بود برای رفع اختلاف به اونها مراجعه می کردند. رافضی معرفی می شدند، اما هر جا امانتی بود می خواستند به دست صاحبش برسه، به دست پدران شما می سپردند. ما چطوریم؟ آخر اون وصیت امام صادق می فرمایند که لا تکونو لنا شینا، مایه آبرو ریزی ما نباشید، بل تکونو لنا زینا، زینت ما باشید. بذارید هر جا گفتن هازا جعفری، مثل قدیم که می گفتن پدران شما هازا جعفری یعنی دوز نیست، با خیال راحت باش معامله کن. هازا جعفری یعنی خدای نکرده خیانت به ناموس کسی، به مال کسی، به آبروی کسی نمی کنه. طرف عثمانی مذهبه، این جعفریه، اینا با هم دعوا ظاهرن از نظر اعتقادی دارن، ولی میخواد بره مسافرت، برادر داره، عمو داره، دایی داره، میاد در خونه جعفری میگه این ناموس ما اینجا امانت، من دارم میرم سفر. جامعه ما چیه الان؟ هازا جعفری یعنی تو مال مردم، تو آبروی مردم، تو عرض مردم، به ناموس مردم بد نگاه نمی کنه. این نامه ایست که شیعیان سالیان سال، گفتم اینو گذاشته بودن تو سجاده هاشون، مرحوم کلینی نوشته، به عنوان تعقیب نماز میخوندن. به نظر شما کار خوبی میکردن؟ آره، چون هر روز دستور امام زمانش نگاه میکنه من باید چی کار کنم، من کاسبم، من بازاریم، من کارخونه دارم، من معلمم، من مهندسم، من دکترم، چجوری باید رفتار کنم با مردم، خروجی عمل من چی باشه. و وقتی میگی هازا جعفری، میدونستید اهل بیت روش تبلیغ تشیع چی بوده براشون؟ اهل بیتو که همش یا زندان کردن یا کشتن یا سر بریدن یا مسموم کردن، پس چرا اینجور گل گل شیعیان تو اقصا نقاط دنیا پخش شدن؟ چرا تو نیجریه چند میلیون نفر، یه کشوری که اینا آئیست بودن، اینا بت پرست بودن، چرا الان قرن 21 چند میلیون نفر شیعه میشن؟ اینا خدا رو شکر ماها رو ندیدن، اینا تعالیم مذهب جعفری رو شنیدن شیعه شدن. اینا اگه ما رو میدیدن که برمیگشتن هم بت پرستی. خودم رو میگم، خودم دقت فرمودی؟ پس آنچه که باعث ترویج و تبلیغ تشیع شده این آرمان هاست، این روحیه، این خلقیات، این رفتاری است که از جعفریان، از شیعیان می‌دیدند در طول تاریخ. جعفری یعنی راستگو، جعفری یعنی خیانت نمی‌کنه، جعفری یعنی آدم خوبیه، جعفری یعنی انقدر حق پذیره، اگه به ضرر خودش هم باشه راستشو میگه، دروغ نمیگه. بینی و بین الله خودمون حالا محاسبه کنیم، حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسبو، ببینیم نامه عمل من، رفتار من، کردار منم تونسته چهار تا جوونی رو که از دین دارن زده میشن جذب به دین کنه. بگی دوست دارم مثل فلانی بشم، این آدم دینداری، یا دافعه داریم ما، دفع میکنیم مردم رو از دین. همین امام صادق علیه السلام میفرماید مبنای این اخلاق و این رفتار چیست؟ علی ابن موسی رضا فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. توحید کامل سه پایه دارد، یک پایه نداره. سه پایش چی بود؟ احادیثش رو خوندیم. امام صادق علیه السلام فرمودند انکم لا تکونون صالحین حتی تعرف، شماها آدم‌های صالحی نمیشید مگر اینکه یه معرفتی رو پیدا بکنید. اول عبادت و بندگی خدا قبل از نماز، قبل از روزه چیه؟ معرفت الله. اول شناخت خدا پیدا کن، بفهم خدا چیه. اگر بچه من و شما، اگر جوان من و شما معرفت الله رو پیدا کرد، نمیتواند خدا را عبادت نکند، اگه معرفت الله پیدا کرد. پس چرا مادر میاد پیش من، پدر میاد پیش من، آج آقا چیکار کنم، بچه‌م نماز نمیخونه، 8 سالش بود نمازاش قضا نمیشد، نماز صبحش، 10 سالش بود میخوند، تا 12 سالگی میخوند، مدرسه که رفته، دبیرستان که رفته دیگه نمیخونه، دانشگاه رفته بچم دیگه نماز نمیخونه. پریروز یه خانم محترمی اومده بود، فرهنگی، خانواده اصیل، متدین، آبرومند، و دخترم رفته دانشگاه نه نماز میخونه، چادرشو برداشته رو سرشو داده عقب، امروزی شده. این تا قبل از اینکه بره دانشگاه نمیدونم نماز شبش هم ترک نمیشد، شبای جمعه دعای کمیلش ترک نمیشد، دعای نطبش ترک، چی شده آقا، چه خبره برادر؟ ما شناخت و معرفت به جوانهامون ندادیم. جوان رو با چوب یا با تشر یا با جایزه شرطی کردن نمازو بخونی موتور برات میخرم، نماز تو بخونی ماشین برات میخرم، نمیدونم نماز تو بخونی فلان میخرم. جوان خیال کرده که به خاطر اینها حالا 4 رکعت نماز رو خونده. هیچگاه ما معرفت خدا رو به جوان نچشاندیم. کلام من نیست، کلام علی ابن الحسین علیه السلام است. خدایا کسی که تو را شناخت نمیتواند تو را عبادت نکند. پس چرا نماز نمیخونه؟ چون خدا رو نشناخته. ریشه همه مشکلات ما در بیمعرفتی ماست. چرا روزش؟ چرا حجابش فلان میشه؟ چرا پسر من دانشگاه میره یه جور میشه، دبیرستان یه مدل دیگه است، میره دانشگاه یه مدل دیگه میشه؟ چون خدا را به او به صورت صحیح نشناختیم. امام صادق علیه السلام میفرمان صالح نمیشید، جامعتون اصلاح نمیشه، زندگیتون درست نمیشه، حتی تعرفون ولا تعرفون حتی تصدقو. بعد از اینکه فهمیدید حالا تصدیق باید بکنید. خیلی ها هستن حق رو میشناسند اما زیر بار نمیرن. میفهمه حق با طرف مقابله، زیر بار نمیخواد بره، چیکارش میخوای بکنی؟ کسی که تصدیق کند خدا معرفت بیشتر بهش میده. این آروم آروم میاد کجا؟ تو سلک صالحین زندگیش اصلاح میشه. ولا تصدقون حتی تسلموا ابوابا اربعه لا يصلح اولها الا باخره. تصدیق نمی کنید مگر اینکه وقتی فهمیدید، معرفت پیدا کردید، تصدیق کردید، حالا تسلیم بشید. تصدیق کردید این کلام خداست، این رضایتمندی خداست، باید تسلیم هم بشی. ذل اصحاب الثلاثه و تاهو تیهن بعیدا ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح و لا یقبل الله الا الوفاء بالشروط و العهود. بعد امام علیه السلام می فرماید هیهات هیهات، هیچ قومی به این سرمنزلی که ما گفتیم نمی رسد الا انه من اتل بیوبت من ابواب هحتدا. هیچ کسی به این صلح، به این تسلیم، به این تصدیق، به این صراط مستقیم وارد نمی شود مگر اینکه سراغ باب الله، دروازه خدا، دروازه معرفت الله بره. هر کس از دروازه وارد شد اهتدا، هدایت شده. و من اخذ من غیرها سلک طریق الردا، هر کس از این صراط نیامد به هلاکت افتاده، گمراهه. میخواد نماز بخونه، میخواد نخونه، میخواد روزه بگیره، میخواد نگیره، میخواد حج به جا بیاره، میخواد نیاره، گمراهه. کسی که از در این خانه کنار رفت، از طریق این باب بر خدا وارد نشد. و صلی الله طاعت ولی امرهی به طاعت رسوله و طاعت رسولهی به طاعته. هر کس میخواد به این سرمنزل برسه، یعنی حق پذیر باشه، تسلیم حق باشه، تصدیق حق بکنه، صالح باشه، زندگیش توهم با اصلاح باشه، باید بیاد در خانه شرط قبولی توحید. شرط قبولی توحید چیست؟ امام هر زمانی. هر کس در خانه حجت زنده خدا رفت، در عصر غیبت هم همینطوره، دین رو از کانال او، از طریق او دنبال کرد که کسب بکنه، رضایت خدا رو کسب بکنه، این در طریق هدایت قرار گرفته. خدا توحید رو از این قبول می کند، خدا توحید رو از دیگران قبول نمی کند. چرا؟ چون توحید سه شرط دارد. توحید کامل، شهادت بر یگانگی خدا، شهادت بر رسالت نبی الله، شهادت بر امامت این دوازده پیشوا. این است توحید کامل، این است دین خدا. کفایت میکنه این مقدار حدیث رو با توجه به نکته بعدی که میخوام عرض بکنم یادمان باشد. توحید، جمعش بکنم این بحث رو، سه پایه دارد. اگر ما میلنگیم در این پایه‌ها، توحیدمون میلنگد. اون وقت توحید اگر کامل شد، امام صادق علیه السلام فرمودند به کی میگن هازا جعفری؟ به کسی که دروغ نمیگوید، به کسی که خیانت به مال و جان و اموال و ناموس مردم نمی کند. هازا جعفری. امام صادق وصیت نامه نوشتن برای ما شیعیان، مردم این چنین باشید، آبا و اجداد شما این چنین بودن. گفتم تو هر شهر و دیاری که بودن کسی از عثمانی مذهبها میخواست به مسافرت بره، داراییم و امانت نزد کی بسپارم که وقتی برگشتم سالم تحویل بگیرم؟ فلانی جعفری است، به او بسپار. میخوام به سفر حج برم، ناموسم رو دست کی بسپارم که امانت دار باشه؟ هازا جعفری، به این بسپار. این از شیعیان جعفر ابن محمد صادقه، این در امانت خیانت نخواهد کرد. اما بخش دوم عرایزمون که در شبهای جمعه به یاد اون امام غریبی که هر شب جمعه، هر صبح، هر شام، اما شبهای جمعه بیشتر، چرا که مثل فردایی روز جمعه، هادا یوم الجمعه و هو یومک، تعلق خاص به صاحب مولامون دارد. المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الکافرین بسیفک. یبن الحسن، ببین چجوری شرق و غرب عالم دست به دست هم دادند برای اینکه این چهار تا شیعه و محب شما، این شیعه خانه شما، این کشور رو به سمت جنگ و نابودی بکشانند. جرم ما چیست که این همه فتنه در عالم علیه ما ایجاد می شود؟ جرم ما اینه که محب علی و آل علی هستیم. در روایات می دیدم که شیعیان و محبان ما هر موقع کارد به استخوانشان می رسد به ما استغاثه کنند، به ما استغاثه کنند. یادم میاد سالها پیش که این وقایع دهشتناکی رو که این آل خلیفه ملعون در بحرین برای شیعیان شروع کردن، درست کردن، خدمت یکی از علمای بزرگواری که از مراجع تقلید قم بودم، به ایشون خواهش کردم، عرض کردم، گفتم اگر صلاح میدونید شما منتقل کنید. این بحرینیا در تشیع ید طولایی دارن، خیلی محبند، خیلی عاشق اهل البیت هستند. گفتم این آل خلیفه ملعون به نیابت از آل سعود ملعون افتادن به جون این شیعیان. اما در همین بحرین ما 200 سال پیش ماجرای محمد ابن عیسای بحرینی رو داشتیم. محمد ابن عیسای بحرینی از بزرگانی است که خدمت مستقیم امام زمان رسید. در اون فتنه ای که درست کردند حاکمان کشور بحرین، جزیره بحرین، فتنه ای درست کردند مبنی بر این که یک وزیری داشت، این وزیر ناسبی بود، حاکم بحرین. اهل سنت میدونید مثل ما محب اهل بیتن، ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم، هیچ دعوایی نداریم، هیچ مسئله‌ای نداریم، اینا محب اهل بیتن. مشکل جامعه اسلامی در جهان با وهابیت، با تفکر سلفیگری است، با تفکری است که تکفیریه. تکفیری میدونید یعنی چی؟ یعنی میگه هر چی من گفتم درسته و هر کس غیر از کلامی رو که من در مورد دین میگم کافره، مشرکه، محدور و دم ناموسشم بر من مباهه. این تفکر محمد ابن عبدالوهابی است که جا پای ابن تیمیه ملعون گذاشت و پول نفت عربستان سال هاست که این تفکر رو تو تمام اقصا نقاط جهان داره تبلیغ میکنه، از امریکا و اروپا و آسیا و بگیرید تا شرق دور. در اون زمان حاکم سنی بود، مشکلی نداشت. یه وزیری داشت، این وزیر از همین تفکرات سلفی داشت، این ناسبی بود. ناسبی کیست؟ ناسبی کسانی هستند که در اداوت نسبت به اهل بیت انقدر شدیدند که اهل بیت رو سب می کنند، لعنت می کنند. این حاکم این وزیر رو به وزارت رسونده، وزیر دنبال فتنه افکنی است، مثل همین قضایی که الان هم در جریانه تو همین بحرین و عربستان و اینها علیه تشیع. یه روز این وزیر آمد خدمت حاکم و یه اناری به دست گرفت و گفت جناب حاکم معجزه رو ببین. معجزه چیه؟ انار رو آورد و دید پوست انار، نه اینکه با قلم روش نگاشته شده بشه، پوست انار این شکلی اصلا انگار خلق شده. لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد اسم خلفای اونها رو حک شده روش و علی ابن ابی طالب هم نفر چهارمه. انار رو آورد به عنوان معجزه که جناب حاکم ببین چه معجزه ای. این شیعیان پس چی میگن؟ علی وصی بلا فصل پیغمبره، علی ابن ابی طالب خلیفه رسول الله، این انار معجزه، این با دست که روش ننوشتن که، پوست انار این شکل رو به خودش گرفته. حاکم گفت چیکار کنیم؟ گفت شما بزرگان شیعیان رو دعوت کنید بگن این معجزه رو جواب بدن. شروع کرد تحریک کردن حاکم. ببینید آقا ما میگیم اینا مسلمون نیستن، ببین میگم اینا محدور و دمن، ببین اینا میگم اینا فتنه گرن، شما اینا رو صدا بکنین بیان یا یه جواب عاقلانه محکمه پسند بدن یا بین سه امر اینها رو مخیر کنید. چیکار کنه؟ یا اینها مثل کفار جزیه بدن، شیعه رافضیه دیگه، از دین بیرونه، اینم مثل مسیحیه، مثل نمیدونم کفار، جزیه بده به حکومت، یا تبعیدشون کنید از این کشور برن، از این جزیره برن. میگم این سالهای سال اینا دنبال این هستن که بحرین رو از شیعه خالی کنن، سالهای ساله که عربستان حقوق شهروندی میده که دیگران وهابیا از جاهای دیگه دنیا بیان تو بحرین زندگی کنن، کارم نکنن، حقوق و دولت بهشون بده، ولی اینها بیان شیعه اقلیت بشه. یا این که تبعید بشن از این جزیره برن، یا این که محدور الدم اعلام کنیم، هر کسی هر وقتی خیر اینها رو گرفت اینها رو کشت، با آخازه بازخواست نمیشه. برادر فکر کنید خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده این بلا در تهران قرار باشه، یه همچین کسی بیاد زمام حکومت ما رو وقت به دست بگیره اگه ما تو خواب غفلت باشیم، یه همچین اتفاقی برای زن و بچه ما میخواست بیفته چه حالی میشد؟ که یا جزیه بدید یا تبعید بشید از این کشور برید یا محدور الدمید. شیعیان شنیدند و آمدند و انار رو دیدند و بزرگ شیعیان رو کرد به حاکم جواب ندارن. گفت جناب حاکم سه روز به ما وقت بدید، سه روز به ما وقت بدید. حاکم گفت اشکال نداره برید. وزیر دم در گفت اما پاسخ نیوردید جناب حاکم، من بگم سه تا شرط داره، اگه پاسخ رو آوردید که هیچ، اگه نیوردید یا جزیه میدید مثل کفار، یا تبعیدتون میکنیم از این کشور باید برید، یا محدور الدمید. آمدن بیرون رو چیکار کنیم چیکار نکنیم، شعور کردن علماء شیعه، دیدن به جایی نمیرسن. این حدیث نیست که بگیم توی کتابی بگردیم پیدا کنیم که، این یه معجزه آورده، یه انار آورده، عینیه، چیکارش بکنیم؟ شیعیان گفتن که این تو کتابا جواب سوال نیست. بزرگشون گفت مگه ما بی کسیم؟ مگه بی صاحبیم؟ ما صاحب داریم. بذارید هر شب، سه شب ما سه روز وقت داریم، هر شب یکی از ما بره تو بیابون متوسل به امام زنده بشه، بگه المستغاث بک یا صاحب الزمان، تو به فریاد برس، ببین با شیعیانت دارن چه معامله ای میکنند. پاسخ رو از خود حضرت بگیریم. خوش به حال ایمان قوی، مثل من نبودن که هنوز بعد 40 سال بگم اصلا امام زمان هست نیست، میبینه نمیبینه، میشنوه نمیشنوه، کو کی دیده. شب اول یکی از علما رفت و تو بیابون سر روی خاک گذاشت، شروع کرد یبن الحسن، ما سال هاست تو این جزیره تحت مهمیز ستم اینها هستیم، حالا هم نقشه جدید برا ما کشیدن، میخوان پدر ما رو در بیارن، آقا به داد ما نمیرسی. نماز خون، دعا کرد، گریه کرد، صبح شد برگشت. شیعه ها منتظر. آقا چه خبر؟ هیچ. هیچ. یواش یواش تو دل زن و بچه های شیعه ها ولوله افتاد. اینا الان دنبال اینن یه فتوا بده یه عالم وهابی بریزن سراغ زن و بچه های شیعیان. همین بلایی که سر نوامیس شیعه تو عراق و تو سوریه و اینها آوردن به سر شیعیان بیاد. زن و بچه دچار اضطراب شدن، زنان و بچه. فردا شب نوبت عالم دوم رسید و اومدن گفتن آقا دست خالی بر نگردی. رفت تو بیابان و تک و تنها و مناجات و دعا و یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن به داد ما برس. صبح شد برگشت. آقا چه خبر؟ سرشون انداخت پایین. شب سوم نوبت جناب محمد ابن عیسای بحرینی رسید. زن و بچه ها اومده بودن دامنشو میگرفتن، عمو جان آقا جان اگه شما دست خالی برگردی نمیدونیم چه بلایی به سر نوامیسمون میاد، جانمون هیچ، اموالمون هیچ، اینا به نوامیس ما نگاه بد دارند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. محمد ابن عیسی دل شکسته عشق جاری اومد به بیابان، شروع کرد مناجات کردن. دیگه آداب و رسوم رسمی رو گذاشته کنار، داره با زبون مادری زبون گرفته. یبن الحسن مگه نگفتی نوامیس ما نوامیس تو هستن؟ مگه نگفتی ما بچه ها و اولاد تو هستیم؟ مگه جدت نگفت شما آقا صاحب سفره پدر زنده ما هستی؟ چه پدری هستی؟ نگاه نمی کنی ببینی به بچه هات میخوان چه بگذره؟ نه یا آبا صالح المهدی، یا فارس الحجاز. زد جزد گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، زبون گرفته بود. یک مرتبه دید یک کسی داره نزدیک میشه و خیال کرد از همشهری ها دارن رد میشن. اومد و نگاه کرد و گفت محمد ابن عیسی چته بابا؟ چی شده؟ با دست اشاره کرد برو برو تو حال خودمم، برو به کارت برس. خیال کرد من عالمم، سرشناسم، شهره شهرم، منو میشناسه، داره سلام علیک میکنه. گفت برو آقا. گفت دردتو نمیگی به ما؟ گفت شما کی هستی برادر؟ گفت من همونی هستم که داری صدام میکنی، سه روز دارین صدام میکنی. گفت آقا اگر تو همون هستی دردمو من چرا بگم؟ تو میدونی درد ما چیه؟ گفت بله فرزندم دردت رو میدونم. این اناری که این وزیر ملعون برداشته اوورده به اسم معجزه میخواد شما رو تحت مهمیز و فشار قرار بده، این ماجرایی داره، ماجرا رو به تو میگم. برو سلام من رو به شیعیانم برسان، بگو بیشتر دعا کنید، منتظر باشید. آقا شما همراه من تشریف نمیارید؟ نه من باید برم به داد شیعیان دیگر برسم. این تو نوع تشرفاتی که افرادی که خدمت امام زمان رسیدن، این بیان آخر مکالمه هست. دردشو فراموش کرد، بلند شد، شاد و خندون برگشت و آمد و شیعیان از دور دیدن، مستعصل دیدن محمد ابن عیسی شاد و شنگ. آقا جواب دارم. بگو. نه بریم تو کاخ حاکم. اومدن تو کاخ حاکم و انار رو بیارید، انار رو بیارن. آقا جواب رو به شما میدم، بگو اینجا نباید بریم منزل وزیر. وزیر به بهانه این که من برم جناب حاکم میخواد بیاد آب و جارو کنم، آماده کنم. محمد ابن عیسی دستشو گرفت گفت با هم میریم. حرکت کردند و حاکم با اسکورت حکومتی و شیعیان دنبالشون و منتظر که جواب چیست در خانه آمدند. در باز شد، وزیر به بهانه اینکه یا الله حاکم تشریف آوردن، اومد بره تو دستش رو گرفت. حاکم گفت محمد ابن عیسی اینجا ما رو برای چی آوردی؟ گفت آقا مگه جواب نمیخوای؟ شما همراه من بیاید، بی زحمت به این وزیرم بگید همراه ما باشه، تنها جایی نره. وارد خانه شدن. محمد ابن عیسی تا به حال وارد خانه وزیر نشده که، انگار که این خونه رو مثل کف دستش بلده. وارد شده، دست چپ یه پلکان رفته بالا، یه پستویی است، تو پستوی اتاقی است، درو باز کرده، یه تاقچه اونجاست، از دست کرده یه ظرفی رو از بالا برداشته آورده، در ظرف رو باز کرده، یه قالب گلی در آورد که این اسامی به صورت معکوس روی یه قالب گلی حک شده، این انار داخل این قالب گلی قرار گرفته، وقتی کوچک بوده انار کوچک، این قالب رو گذاشته، این انار که رشد کرده، این اسامی روی این پوست انار حک شده. جناب حاکم ببین، معجزه‌ای در کار نیست، شارلاتان بازیه. وزیر به دست پا افتاد و گفت آقا اون انار رو لطفاً به دست ایشون بدید، ایشون این انار رو باز کنه. اگه این معجزه‌ای از معجزات الهی است، این انار باید خیلی انار مشتی و حسابی باشه. همچنین که جناب وزیر انگشت انداخت، ترکون به اصطلاح انار رو، دوده سیاه برخاست روی سر و صورت وزیر قرار گرفت. پیشبینی حجت ابن الحسن درست در آمد، آقا فرموده بود وزیر رو سیاه می شود. شیعیان بی کس نیستید، شیعیان بحرین، شیعیان عربستان، شیعیان عراق، شیعیان ایران، ما صاحب داریم، ما صاحب داریم. محمد ابن عیسی میگه که وقتی که آقا پاسخم رو داد، اومدم جدا بشم، گفتم آقا شما فضل رو در مورد ما تمام کردی، اما یه سوال دارم، آقا چرا بعد از سه شبانه روز به ما جواب مشکل رو دادید؟ آقا فرمودن محمد ابن عیسی، مگر شما در مجلس حاکم سه روز وقت نگرفتید؟ شما اگه همونجا به من متوسل می شدید، منو به عنوان امام زنده و حاضر می دیدید، به من متوسل می شدید، من تو همون مجلس جواب رو به دل شما می انداختم. گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ چی میخواستم بگم؟ دعای شیعیان، درخواست شیعیان این اثر رو داره. این پدر، این آرامش، این منبع آرامش رو به بچه هامون معرفی کنیم، این تکیه‌گاه قوی که هر کسی میتواند پشت به پشت او بدهد، بداند تو دنیا تنها نیست، صاحب دارد شیعه، آقا دارد، پشتیبان دارد. این رو باید معرفی کنیم به دوستداران و محبان امام زمان. یکی از جهاتی که حق به گردن ما پیدا میکند امام زمان، استجابت دعاهای ماست به برکت دعای ایشون. یعنی هر دعایی که من و شما میکنیم تو مشکلات، اون دعاهایی که مستجاب میشه، چرا مستجاب میشه؟ چون امام زمان امضا میکند. اون دعایی مستجاب نمیشود که حجت ابن الحسن امضا نیندازد پای اون دعا. اون دعایی مستجاب میشه که ایشون امضا کند. یا ابن الحسن، یا صاحب الزمان، اجابت دعای ما به برکت دعای شماست. حق حیات به گردن ما دارید، حق بقا دارید، حق مولا دارید، همه این حقوق رو دارید. امشب میخواستم همین رو اشاره کنم، این ماجرا رو براتون تعریف کردم. یا ابن الحسن، دعای ما به برکت دعای شما مستجاب میشه. چه حقی پیدا میکنه گردن من و شما؟ دیدید جلسه پیش، هفته پیش به مناسبت گفتم دعای مادر چه جایگاهی داره تو زندگی، چه اثری داره دعای پدر و مادر. تلویزیون چند شب پیش داشت یه برنامه ای نشون میداد، این مستندی بود از این آقای عظیم‌زاده، عظیم‌زادگان فرش فروشه مشهوره، داشت نشون میداد، مصاحبه کرد ثروتش رو، پاساژاش رو، داراییش رو، همه اینا رو نشون داد. بعد تو خونه کنار مادرش نشسته بود. این مجریه پرسید آقا رمز موفقیت شما چیه؟ دست گذاشت رو سر مادر، گفت رمز موفقیتم دعای خیر اینه، این دعا کرده من به جایی رسیدم. مادر دعاش انقدر گیراست. سوال من از شما اینه، دعای حجت ابن الحسن چقدر گیراست؟ آقای عظیمزاده یه تاجر موفق ایرانی گفت هرچی دارم و ندارم به پای مادرم بریزم، هیچی نکردم برای مادرم. برادر امام زمان است که دعا کرده به یم نهی روز قلورا به وجودهی سبتت الارض و سما. به دعای او زنده هستیم، چقدر بدهکار او هست. اون وقت به دعای او گفتم، ایشون میگفتش که من هرچی دارم از دعای مادره. اگر هرچی این آقای موفق داره از دعای مادره، میخوای یه شاه کلید یاد شما بدم، میتونید یه کاری کنید مادر حجت ابن الحسن در حق شما دعا کنه. بله بله بله. چگونه میشود؟ شب جمعه سلام به سید الشهدا بده به نیابت از امام زمان، زائر محسوب میشی. بعد خودش فرمود هر شیعه ای از شیعیان ما تو مجلس ما سلام بدهد بر جدم حسین، ذکر مصیبت او را بگوید. بعد وقتی مجلس تمام شد، اول کسی که در حق اونها دعا میکند مادرم فاطمه است. اول کسی که در حق تو دعا میکنه، نه مادر خودت، مادر ما رو تاج سرمون، اما مادر ما کجا؟ مادر خلقت کجا؟ فاطمه زهرا کجا؟ میخوای دعای فاطمه امشب بدرقه راه و زندگی و زن و بچه‌مون بشه، عمرمون بشه؟ نیت کن به نیابت از امام زمان. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. مادر پهلو شکسته رو کنار گودال قتلگاه ببین، حالا سلام بده. السلام على الحسين و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. دلها بسوزد برای آن مادری که هر شب جمعه بیاید شیون بکند به همراه بزرگان عرش، کنار اون ذریح شش گوشه طواف کند، بگوید پسرم حسین را به چه جرمی سر بریدید؟ اگر کشتن چرا آبش ندادن؟ اگر کشتن چرا خاکش نکردن؟ کفن بر جسم صد چاکش نکردن؟ یا رب الحسین، به حق الحسین اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، اساتید ما، علماء ما، شهداء ما، امام راحل، همه را سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، کید کفار و آل سعود و وهابیان به خودشون بازگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.